أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد یا صعوبت و حرج در قضاء مجتهد به لحاظ بعد مکانی و مانند اون بود که در کلمات قوم مطرحه. مرحوم آشتیانی، مرحوم رشدی، دیگران در قضاءشون عنوان کردن این مسئله رو بالخصوص، آیا قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد نافذه یا نه، که عرض ما این بود که حل این مسئله منوط به دو امره که با حل اون دو امر نتیجه این مسئله و سرنوشتش هم روشن میشه. اول این دو امر این بود که اطلاقی بر مشروعیت قضاء مقلد که فرض عدم تمکن از مجتهد رو علل اقل دلالت بکنه داشته باشیم، چرا که اگر این چنین اطلاقی نبود ولو دلیل شرطیت اجتهاد قاصر بود، خود این عدم اطلاق کافی است بر اثبات اشتراط، چرا که مقتضای اصل عدم مشروعیت و عدم نفوذ حکم مقلده. این مطلب اول بود که به نظر ما همچین اطلاقی وجود ندارد، ولو این که این اطلاق رو صاحب جواهر قدس سره ادعا فرمود تا جایی که حتی با تمکن از مجتهد هم فرمود مقتضای اطلاق مشروعیت قضاء مقلده. عرض کردم در مقام بیان نیستن، اونی که من عرض کردم این بود که این اطلاقات اصلا مفادش حیثیت صدور حکم از حاکم، نه در خصوص باب قضا. حکم کردن رو میگه باید به حق باشه، اما نفوذ حکم این یا از باب دلالت اقتضا میخواد باشه یا از باب ظهور در ملازمه، که گفتیم هیچ کدوم از اینا در مثل اطلاقات تمام نیست. اون بحث دیگه بود، گفتیم که اونا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آشتیانی و غیر ایشان، مرحوم های تبریزی، عده‌ای از این اطلاقات صاحب جواهر جواب دادن که این اطلاقات در مقام بیان از حیث شرائط نیست، یعنی قبول دارن که اینا در مقام بیان مشروعیت قضاء اصطلاحیه، منتها در مقام بیان از حیث شرائط و تفاصیلش از حیث اشتراط اجتهاد و عدم اون و مانند اینها نیست. که عرض کردم این اشکال از ناحیه صاحب جواهر مندفعه به اینکه چرا اگر گفتید این مربوطه به باب قضاء این آیات و اطلاقات چرا در مقام بیان نیست، اصل اینه که در مقام بیان. این عرض کردم دیگه، این جواب از طرف صاحب جواهر. ولی عرض ما این بود که ما به نظر همچین اطلاقی نداریم، ولو کان صاحب الجواهر مدعیا له. و من العجب، که مثل مرحوم آقای خوی قدس سره با اینکه معهود از ایشان عدم مشروعیت قضا حتی از ناحیه مجتهد و مجتهد مطلق از ناحیه ادله لفظی است، چرا که ایشان ادله مشروعیت قضا رو عمدتاً اون چه اطلاق درش هست مدعیه که ناظر به قاضی تحکیم جور نبود آقای فیاض، ایشون اینجوری ادعا میکنه، میگه حتی قضاء فقیه هم مشمول دلیل لفظی الان نیست. پس چرا سیدنا قائلید که قضاء فقیه در عصر غیبت نافذه؟ ایشون میگه از باب حسبه و قدر متیقن و حکم عقل، و الا اختلال نظام زندگی مردم پیش میاد. دفعاً للاختلال میدانیم که شارع لا یرضا به اهمال القضا، و قدر متیقن از قضا، قضاء فقیه جامع الشرائط، و فرموده اگر نبود که قضا اختلال نظام لا یندفع به قضاء الاعلم تعین الاعلم، نه اینکه قاضی باید مجتهد باشه، اصلا باید اعلم هم باشه. منتهیشون میگه چون اختلال نظام به قضاء اعلم مندفع نمیشه، فلا مناص من الالتزام به جواز قضاء مطلق المجتهد. ولذا ایشون میگه اگر در بلد مترافعین مجتهد اعلم وجود داشته باشه، از همون منفی البلد رجوع به غیر او جایز نیست. عجب است از ایشان با این مبنا تمسک میکنه بر مشروعیت قضاء قاضی به علمهی به اطلاقات ادله قضا، که همین امر به قسط و عدل و کذا که عرض کردم در یک سطر و کمتر در مسئلهی که محط انظار و کر و فره، ایشون به یک کلمه اکتفا میکنه لعموم اطلاق ما دل علی الامر بالقسط و العدل و کذا. شمایی که برای فقیه به این ادله تمسک نمی کنید، اون وقت در مورد فقیه اونجایی که میخواد به علمهی او به غیر علمهی قضاوت بکنه به این اطلاقات، من بین این دو کلام تفاوت میبینم. اگر بیانی به نظر دوستان آمد من رو هم راهنمایی کنم. بالاخره مرحوم آقای خویست آدم کمی نیست، ولی به نظر من بین این دو کلام تحافظ، ولی به نظر ما ولو دلیل مشروعیت قضا منحصر به حسبه نیست، بلکه ما ادله لفظی رو بافی میدانیم و اطلاقش هم فی الجمله قائلیم، ولیکن نسبت به مقلد آیا اطلاق داره یا نه، اونم نه اطلاقات امر به قسط و عدل و کذا، نه ادله خاصه بر مشروعیت قضا، مثل مقوله ابن حنظله صحیحه ابی خدیجه و ما شاکل، که مرحوم آیخویی هم دلالت اینا رو هم قبول نداره حتی برای قضاء الفقیه. ایشون میگه روایت ابی خدیجه که درش فقیه آمده مال قاضی تحکیمه، نه مال قاضی حکم. مقبوله عمر ابن حنظله هم که ایشون سندن قبول نداره، ولذا ایشون میگه دست ما از ادله لفظی کوتاه، ولیکن بر اساس حسبه و قدر متیقن قضاء فقیه نافذ. و کیف کان؟ پس در قدم اول گفتیم اطلاقی نداریم، و اما لو سلم الاطلاق، حالا فرض کنیم همچین اطلاقی هم در ما نحن فیه وجود داشت، گفتیم کافی نیست، باید ببینیم ادله شرطیت رو، شرطیت اجتهاد رو، چون اگر این اطلاق تمام شد ادله شرطیت اقتضا کرد اشتراط نفوذ قضا به اجتهاد رو، چه فایده ای داره؟ اطلاق داریم اما اطلاق که مقید داره. اینجاست که نوبت میرسه به اون ادله مشروعیت، ادله اشتراط اجتهاد باید بررسی بشه. اون ادله اگر مثل اجماع باشه یک، خب قابل اندفاع به این که اجماع دلیل لبی لا اطلاق له، علاوه بر این که اصل تعبدی بودن این مسئله که اجماع تعبدی در مسئله باشه روشن نیست. معلوم نیست که اشتراط اجتهاد رو اجماع بر اساس تعبد قائل، شاید بر اساس دلالت همین نصوصی که متأخرین نوعشون بر اساس همین نصوص قائل به اشتراط اجتهاد شدن از مقبوله و روایت ابی خدیجه، تا جایی که از مثل این روایات حصر مشروعیت قضا رو در مجتهد از همین روایات، اون هم نه بر اساس مفهوم قید بلکه بر اساس اطلاق مقامی استفاده خواستن بکنه. پس دلیل اجماع اگر بخواد مدرک باشه این قابل خدشه است، اصلش و اطلاقش. هم مدرکیه هم تعبدی نیست. ولو مشهور در کلمات، معروف در کلمات و مدعا علیه الاجماع فی الکلمات، اشتراط اجتهاد در باب قضائه، اما این امر معروف در کلمات تا جا ادعای اجماع هم برش شده، حالا ولو نراقی در اجماعش تشکیک کرد اما شهرتش درش تردیدی نیست، اما اجماعش هم اگر باشه معلوم نیست اجماع تعبدی باشه، علاوه بر این که به اصطلاح اطلاقی در دلیل اجماع و شرطیت اجتهاد نیست چون دلیل لبیه. بلیزه دو اشکال شد به استدلال به اجماع، یکی این که دلیل لبیست و اطلاقی در شرطیت اجتهاد نسبت به محل بحثمون که فرض عدم تمکن از مجتهده نیست، علاوه بر این که این اجماع تعبدی بودنش حداقل جای تردید داره لو تمل اجماع، و الا این اشکال سومی میشه که نراقی فرمود اجماعی در کار نداریم، فرمود خودم و والدم در اجماع تشکیک داشتن ولو مشهور مسئله تشکیک کرده بود. این هیچ. از این که بگذریم نوبت میرسه به نصوص، نصوص داله بر اشتراط اجتهاد. این نصوص دو قسمه، بخشی از این نصوص ولو از نظر قوم دلالت بر اشتراط اجتهاد داره یک، و اطلاق شرطیت رو هم دلالت داره دو. مثل چی؟ مثل روایت مقبوله ابن حنبله و صحیحه ابی خدیجه. حالا یا با اطلاق این که این در مقام بیان من یجوز الرجوع الیه است، که خیلی خواستن با این تقریب دلالت این دو روایت رو بر شرطیت اجتهاد اثبات بکنن، ولذا گفتن رجوع به غیر مجتهد جایز نیست، یا از باب مفهوم قید. خود مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم در یک موردی میفرماد، حالا یا در رابطه با روایت ابن حنبله است یا روایت ابی خدیجه، ایشون میفرماد دلالت داره بر اشتراط اجتهاد، کما میگم در رابطه با دلالت مقوله ابن حنبله است میگه دلالت داره، منتها میگه سندش مشکل داره. ما سند این روایت گفتیم مشکلی نداره، وفاقند مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره و وفاقند برخی دیگران مثل محقق کنی و برخی دیگر حتی سابقین بر ایشان. ولیکن به نظر ما این بخش روایات دلالت بر اصل شرطیت نداره تا اینکه بخواد دلالت داشته باشه بر شرطیت مطلقه، چون تکرر منی اینکه این روایات نهایتش مشروعیت قضاء مجتهده، اما حصر و اشتراط ارجاع به قاضی مجتهد نفی مشروعیت رجوع به قاضی غیر مجتهد رو نمی کنه. بله اثبات هم نمی کنه. ما نمی خواهیم به این دلیل اثبات مشروعیت قضاء مقلد رو بکنیم، ولی کلام اینه که این دلیل نفی نمی کنه و شرطیت رو اصلا اثبات نمی کنه، ولذا اگر ما بودیم و اطلاقات ادله قضا لو سلمت، صاحب جواهر میگه امر به قضاء به قصاعت. خب این روایات گفته رجوع بکنید به قاضی مجتهد، خب اونها میگه رجوع کنید مجتهد و غیر مجتهد، هر که حکم به قصاعت بکنه. این روایات مفهوم نداره که مقید اون اطلاقات باشه، اینا از قبیل مثبتینه. مثل که اگر یکی گفت اکرم الناس، یکی گفت اکرم العالم، کسی اکرم الناس رو مقید میکنه به اکرم العالم؟ مثبتینه اینا. یکی میگه یجوز الرجوع الی هر قاضی، هر حکم به قصاعت جایزه. یکی میگه قضاء الفقیه جایزون، لا منافات بینهما، موجبی برای تبعید نیست. ولذا به این دلیل نه شرطیت استفاده شد تا چه برسه اطلاق شرطیت. یعنی اگر در یه روایت بیاد دلالت نداره، در دو روایت بیاد دلالت. نه، اسباب این که نه، ببینید اگر منظورتون مفهوم قیده، چون مقید شده به نورفی حلالنا و حرامنا تا آخر، این قید باید لغو نباشه، به ملاک مفهوم نمیتونید استدلال بکنید، به ملاک دفع لغویته. این قید آوردن چون اونی که حل مشکل عموما میکنه در حقیقت فقیه، وقتی دست باشه مشکل او مقلدم به راحتی. دیدید مرحوم محقق قمی میرزای قمی فرمود که خلاصه وجود این چنین کسی و فهم این چنین امری همش اینا مشکله. خواستن یه مورد قدر یقینی رو دست مردم بدن که بابا شما شیعه هاست پناه دارید، ملجع دارید، مفزع دارید. اگر بگفتن آقا ارجعوا الی سبزی فروش، خب اینا هو میشد قضیه. گفتن آقا رجوع بکنید به کسی که نظر فی حلنا و حلالنا و حرامنا. چرا رجوع به قضات از قبیل ابی یوسف و امثال اونا بکنید؟ اگر اینجا به شما میگفتن رجوع کنید به سبزی فروش، میگفتید بابا ابی یوسف شرف داره، من چجور ابو یوسف و قاضی که یه عمر زحمت کشیده رها کنم؟ میگی بیا به این سبزی فروش مراجعه کن که میخواد بر اساس تقلید بر من قضاوت کنه. ائمه میگن ما هم شاخص داریم، رجوع کنید به یونس، رجوع کنید به زراره، رجوع کنید به امثال اینا، لازم نیست که دنبال اونا را بیفتید. مثلا که دیگه بهانه‌ای بر کسی باقی نمونه، چون قبلش اینه که به اونا رجوع نکنی. ایاکم و تحاکم به اونها، کسی که تحاکم رو به اونها بکنه، فکأنما تحاکم الی طاغوت. بعد گفتن آقا به اینا رجوع کنی. بله، من جمله ما قیل هذا انه هذه النصوص بصدد التحديد في من يصح الرجوع اليه، فلذا تكون نتيجة إطلاق الروايات الإطلاق المقامي عدم مشروعية قضاء المقلد. كيف كونه الإطلاق المقامي والتحديد خلاف الأصل، الإطلاق اللفظي هو الأصل، وأما الإطلاق المقامي وكونه بصدد حصر ما یکون و نافذن من القضا خلاف الاصل. هذا همیشه بدونید اطلاق مقامی خلاف اصله. اگر شنیدید اصل مطابقه با اطلاق، این اطلاق لفظیه، فرض اینه که اطلاق لفظی که دلالت بر هست نگفته که انما یرجع الی الفقیه الناظر فی کذا و کذا، قال انظروا الی هذا، ارجعوا الی هذا. استدراك بلحاظ الرجوع الى قضاة اهل الجو، اياكم والتحاكم الى اولئك ولكن انظروا، استدراك بلحاظ اونه، نه استدراك بلحاظ حتى الشيعه. نه چه نقطه؟ شما اکرم الناس و اکرم العدول و اکرم العلماء ازش وحدت حکم میخواید بفهمید؟ هیچ کدوم بین اینا هیچ منافاتی هم نیست، اخذ به اطلاق کل میشه.
بعد از اینکه این قیود رو آورده این عبارت رو داره که فردا بهی حکما،
بله فردا بهی حکما،
جعلتوه علیکم،
بله جعلتوه حاکما،
یعنی که منحصره،
جعلتوه یعنی جعلتوه منحصرن. اگر بعدش بگه بعد جعلتوه حاکما، در این روایت دیگه جعلتو مطلق الشیعه حاکما،
اگه گفته بودن رو چشون میذاشیم نیست
فرض. این صاحب جواهر میگه هست، صاحب جواهر میگه حکم به قسط و عدل امر در آیات، یعنی کل شیعی تنبون پا کنه مأمور به قضاء به عدله. خب اون اشکال ماست به ایشون آقای من، اون اشکال ما به ایشونه، ولی عرض ما این بود که اگر اطلاقی تمام باشه این روایت رو نمیتونید برو خب اون اطلاق بکشید، هیچ اون اطلاق جای خود، این روایت هم امر به رجوع به قضات فقها جای خود. فعلا ما باید ناچاریم کلام صاحب جواهرم مدن از کردم، باید دو مطلب تمام بشه، اولا اطلاقات امر به قضا باید تمام باشه عامی رو بگیره، اون یه مرحله بود، بعد از آنی که او رو گرفت اون وقت تازه باید ادله شرطیت هم مقید اون اطلاقات نباشه. تو این قسمت دوم خیلی ها آمدن گفتن این ادله مقیده، ولذا حتی صاحب جواهرم قائل شده یه مقداری به تقیید به ادله اذن و کذا و اینها، بعد از اینا یه جوری خواستن خودشون رو خارج بکنن بگن نه ترخیص در قضاء غیر مجتهدم مثلا شده، ولذا یه امر سومی هم باید اینجا بعد دنبال بشه و اون این که آیا دلیل خاص بر مشروعیت قضاء مقلدم داریم، که مرحوم صاحب جواهر ادعا میکنه بعضی از روایات اذن ائمه به بعضی از غیر مجتهدین، یکی دو روایت هم ایشون مطرح میکنه که حالا میشه امر سوم، ولی فعلا امر دوم اساس بحثه. دلیل شرطیت، خب دلیل شرطیت اجماع گفتیم نیست، روایت ابن حنظله و حدیثه ابی خدیجه هم نیست دلیل بر شرطیت، چون گفتیم ندلیش دلالت بر شرطیته تا اینکه بخواد دلالت بر اطلاق شرطیت داشته باشه، ولیکن در مقام صحیحه سلیمان بن خاله به نظر میاد این روایت هم دلیل بر اشتراط قضا به اجتهاده و هم دلیل بر اطلاق شرطیت. ایاکم و تحاکم به قضات جور قبلش، بله ببخشید این در اون روایت اسحاق بود، این روایت درش آمده که انما، بله این قبلش اتقوا الحکومه فانما هي للعالم للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، اتقوا الحكومه اتقوا القضاء و حکم کردن رو پرهیز کنید از حکم کردن، فانما هي الحكومه والقضاء للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين.
به لحاظ فضایی که این روایت صادر شده که فضا اینجوری بوده که شیعیان امرشون دارمدار بینه این بوده که یا مثلا فصل خصومت نشه یا برن به سراغ قضات جور،
نه چرا نشه یا برن قضات خب.
یا فصل خصومت بعد از این حالا خب. امام فهمونده که آقا برید به سراغ این دنبال اونا ندید خب. یعنی حالت حصر اضافی
حصر اضافی در این روایت خلاف اصلی، چون این روایت مصدره به این نیست که رجوع به قضات جور نکنید، بلکه خطاب به شیعه است اساساً، اتقوا الحکومه از قضاوت پرهیز کنید، فانما هي للامام العالم بالقضاء. و گفتیم المقلد لا يستق عليه الامام العالم بالقضاء، پس مفاد این روایت اینه که فلیتق القضاء غیر الامام العالم، نباید قضاوت کنه. هم اصل شرطیت و دلالت داره هم اطلاق شرطیت رو نداره، اتقوا الحکومه مع عدم مع وجود المجتهد، حتی بدون المجتهد اتقوا الحکومه، فانما هي للامام العالم، با نبود مجتهد میگه فإن ما هي للإمام العالم. اطلاقش اقتضا میکنه حتی با نبود مجتهد قضا جایز نیست. مثل این که بگه اتقوا الصلاة الا مع الوضوء فإنما الصلاة فإنه لا صلاة الا بطهور. این از این قبیله. ولذا اگر اطلاقات ادله قضا هم که صاحب جواهر فرمود تمام باشه، که به نظر ما تمام نبود و به نظر خیلی ها تمام نیست، این روایت مقید اون اطلاقه و ناچار باید از اون اطلاق رفعیت بشه. نه، اطلاق داره نداره. اتقو المنصب، اتقو الحکومه، مصدر حکم کردن، حکمه حکومته. چرا؟ کجش داره منصب؟ الحکومت و مصدر و حکم یحکمو. حال نمیدارم، لابا حتما تو کتب لغت باید باشه دیگه. الحکوم مصدره دیگه، تاتای مصدره. اتقو الحکومه یعنی اتقو القضا، حکم کردن، قضاوت کردن. فا این نماهیه حکومت، شما حکومت رو میگید این منصب؟ نه، اطلاق داره. اطلاق داره، اطلاق داره. اتقال حکومه، همانطوری که اگر خطابات دیگر ظهورش اینه که اختصاصی به زمان این دون زمان نداره. بله، للامام العالم. امام عالم معنیش فقط امام معصوم نیست. و انصار علیه بعضون الامام العالم فقیه، مثل میرزای قمی امام عالم، شیخ انصاری امام عالم، سید مرتضی امام عالم، شیخ طوسی امام عالم.
پس انتهای روایت هم میکنن نبی اواسی نظر رو تمثیل میدونی؟
بله دیگه، انما هو لنبی اواسی. بله همینطوره. تازه ممکنه بگیم وصایت در مورد فقها صدق میکنه، همانطوری که علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل تا چه برسه کل اوصیا، و یعنی وصایت فقها رو همین میتونه اثبات بکنه.
سند صحیحش که سند مرحوم چیزه صدوقی، اصلا اون کنبی داره.
بله، این روایت دو سند داره، یه سند کافیه مشکل داره توی سهله یا غیر. بله، یه سند سند صدوقه، سند مشیخه صدوق معتبره. منصب دیگه میخواد بگیرم اون که حاصل یه فرم بله. منظور از اتقال حکومه یعنی این که یعنی تصدی اداره دولت. آقا نگفته لا ترجعوا الی قضات، میگه اتقوا حکومت شأن حاکمه یا شأن متخاصمه. این ذات اضافه است، اما حکومت فعل متخاصمه اینه یا فعل حاکم و قاضی. بیشتر سیدنا من بلد نیستم، علم من همینقدر میکشه دیگه. به هر حال به نظر میاد این روایت قصوری در دلالت، نه بر شرطیت اجتهاد و نه بر اطلاق شرطیت اجتهاد درش باشه، و نتیجه اینه که با وجود این روایت دیگه اون چه تشکیک شد در ادله شرطیت اجتهاد مانع از تقیید اطلاقات مشروعیت قضا لو تمت نخواهد بود، ولذا حتی در ظرف ضرورت نوبت به قضاء مقلد نمیرسه. و اون نکته‌ای که در جلسه قبل اشاره کردم، مانع از اخذ به این اطلاق و شرطیت نیست، اون نکته چی بود؟ گفتم اگر شرطیت از مثل امر استفاده بشه، گفتیم در اون موارد شرطیت اطلاق نداره. اگر گفت توضع اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، گفتیم از اینها اطلاق شرطیت نسبت به شخص مستر و عاجز استفاده نمیشه، به خلافی اونجایی که بگه لا صلاه الا بطهور، اون نقطه اینجا جاری نیست. چرا؟ بر اینکه فرض اینه که اون جایی بود که میگفتیم امر دلالت بر شرطیت مطلقه ندارد که امتثال اون امر برای مخاطب ممکن نبود، اما الان شخص عامی قضا از اون متمشی میشه، میگن اتق الحکومه، این عامی مضطر به قضا نیست. تا شما بگید خب اگر مضطر به قضاست مشمول دلیل شرطیتی که از امر استفاده میشه نیست، این امریست که متوجه این شخصی شده که تمکن از تصدل قضا داره، تمکن از حکم کردن داره، منتها اگر حکم بکنه القضاة ثلاثه یا اربعه رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. خب این رجل قضا بالحق و هو لا یعلم معنیش اینه که قضا متمشی میشه، اما لا یعلم فهو فی النار، و الا اگر قضا از اون متمشی نمیشد که دیگه حکم به استحقاق و عقوبت معنا نداشت. ولذا اون نکته ای هم که اونجا گفتیم مانع از شرطیت اجتهاد در این مورد نخواهد بود. فتحصل اینجا این که انه شرطیت اجتهاد اختصاص به فرض تمکن نداره، حتی در فرض عدم تمکن، عدم تمکن فضلا از فرض حرج موجبی برای نفوذ قضاء مقلد نیست. برخی بزرگان در مقام بحث رو درش تفصیلی قائل شده. از کردم این شرطیت مطلقه ظاهر کلام جمعی است از جمله صاحب مسالک که گذشت عبارت ایشان در جواهر، و بلکه از کلام ایشون، من کلام ایشون رو مراجعه نکردم، به مقدار محکی از کلام ایشون به حسب المحکی دعوای اجماع بر شرطیت مطلقا برمیاد، ولیکن در مقام برخی از بزرگان فرمودن نه، از جمله محقق آشتیانیه. مرحوم محقق آشتیانی قدس سره در مقام آهنگ کلام ایشان تفصیلی است، ولی به نحوی ایشان هم قائل به شرطیت مطلق است. حالا ولو چه بگم، یک فل جمله مطلقه اونجوری که اول کار آمده که بخواد تفصیل بده، اما آخر کار یه حرفی میزنه همه رشته های قبل رو پنبه میکنه و شرطیت مطلقه تقریبا از کلام ایشون قابل استفاده است. من اجمال کلام ایشون رو عرض بکنم تا مراجعه بکنید ببینیم باید چه گفت. ایشان و نحو ایشان یا قریب ایشان محقق رشتی فرموده، ولی اصل کلام ایشانه محقق آشتیانی. ایشان فرموده باید تفصیل داد بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه من ناحیته. یه وقت اینه که مخاصمات در شبهات موضوعیه است، اینکه آیا این خونه مال زید یا مال عمرو، خریده یا نخریده، اینا شبهات موضوعیه. و اخراف شبهات حکمیه، زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، اخذ به شفعه برای شرکای متعدد جایز یا جایز نیست و مشاکل ذلك. و علت تقدیرین تارتن ایشون فرموده اون غیر مجتهدی که میخواد قضاوت بکنه منصوبه از ناحیه مجتهده، مقلد منصوب با اخرى غیر منصوب، یعنی در ظرف ضرورت و عدم دسترسی به مجتهد رجوع به مقلد تارتن با نسب مجتهده و اذن مجتهده، با اخرى بدونه. فرموده اما نسبت به قضیه شبهات چهار فرض شد دیگه تا اینجا. البته یک دو فرض دیگر هم اشاره میکنه که حالا مهم نیست، فعلا چهار فرض از ضرب دو در دو، تارتن شبهه موضوعی و اخرى حکمیه و علا کل تقدیر اما یکون المقلب منصوبن او لا. فرموده اما صورت الاولا، به این تفصیل نمیفهمد اما حقیقت تفصیلشون اینه، جایی که قضا در شبهه موضوعی است و با نسب مجتهد، فرموده اینجا قضاء مقلد جایزه، جاز حکمه.
از باب هم واجب تشخیص میشه.
نه نه، حالا عرض میکنم آهنگ کلام ایشون اینه که جاز حکمه، ایشون میگه ناچاریم بگیم جاز حکمه، ولی آخر کلامش میاد پنبه میکنه همه رو، میگه خیال نکنید همه آثار قضا برش بار میشه. حالا فعلا جاز حکمو، چرا جاز حکمو؟ ایشون میفهمد بر این که اگر نگیم یجوز حکمو مبتلا به محذور یا اختلال نظام میشیم یا بطلان حقوق میشیم. چهار محذور ذکر میکنه، میگه یا میگید این متخاصمین رجوع به هیچکی نکنن و وایسن حقشون از بین بره، خب این ابطال حقوق پیش میاد. به همون نکته‌ای که شما گفتید که وجوب رجوع به قاضی مجتهد، همون نکته اقتضا میکنه که در جایی که اگر رجوع به قضا ولو قضاء مقلد نکنیم هرج و مرج اختلال نظام پیش بیاد، پس رجوع به مقلد هم باید جایز باشه. ولذا فرموده ابطال حقوق یک، اگر بگید که نه اینا رجوع بکنن به طاغوت رجوع کنن، محظور داره رجوع به خطاعت اونام که جایز نیست. اگر میگید که متحمل حرج بشن برن ولو در بلاد بعیده عرض خصومت رو بر مجتهد بکنن، عسر و حرج پیش میاد. المنفی عقلا بل شرعا، این هر دوتا تو کلامشون هست، تو ذکرتون باشه چون هر دو درش عنایت هست. اگر بگید که نه اصلا اینا قضیه رو رها بکنن اختلال نظام پیش میاد، این چهار محظور ذکر، ابطال حقوق، اختلال نظام، رجوع به قضات جور و اون آخر عسر و حرج. مثلا ایشون میفهمد چون میدونیم اینا هیچ کدوم مشروع نیست، فلا محاله یجوز الرجوع به قاضی غیر مجتهد و مقلد. در کجا؟ در شبهات موضوعیه و نه حکمیه. فعلا در شبهات موضوعیه، اون هم در فرضی که مجتهد جامع الشرائطی نسب المقلد. چرا مشروطه؟ میگه فلنا دعویان، یکی این که اولا رجوع جایزه و دیگری این که مشروط به نسب مجتهد هم هست. چرا مشروطه به نسب مجتهد؟ چون میگه قدر متیقن همینه، همون قدر متیقنی رو که آی خوی و دیگران در بعض جاها میگن، ایشون اینجا میگه، میگه شما اگر گفتید قضا از مقلد مشروعه برای دفع اختلال نظامی حرف رو زدید، خب اختلال نظام مندفع میشه با نسب مجتهد، منحصر نیست که مستقل به قضا باشه مقلد. اگر به نسب مجتهدم شکل گرفت هرج و مرج و اختلال مندفع میشه. این نسبت به این فرض، فرض در شبهات موضوعیه. ولی کلامهی تتمتون، مراجعه کنید تا کلامیشون رو دنبال کنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.